رادیو گفتگو، حامی کتابخوانی.
بعد از ظهر بسیار خوبی برای همه شما عزیزان آرزو دارم. اما برنامه گفتگوی اقتصادی که در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میشه به صورت زنده و مستقیم با موضوع اقتصاد گردشگری.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم. حسنی دختر هستم.
من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
یکی از چیزهایی که مورد توجه هست و جا دارد که بیشتر مورد توجه قرار بگیره مسئله گردشگری است. اینجا جنبه گردشگری داره و جاذبه های گردشگری در اینجا خیلی زیاده. من تصورم اینه که اگر مسئولین کشور، مسئولین استان بتوانند از همین مسئله گردشگری به شکل درست، با تبلیغات صحیح، با جهتگیری صحیح استفاده کنن، درآمد او از همه معونه های دیگر استان رو بی‌نیاز میکنه. مسئله گردشگری خیلی مهمه. نشان بدیم در دنیا از چیزهایی که جنبه افتخارآمیزم خیلی نداره، گاهی اوقات به عنوان مفاخر تاریخی استفاده میکنن. اون کسانی که مفاخر تاریخی رو ندارن خلق میکنن برای خودشون. ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟ روی این مسئله هم حتما بایستی کار بشود.
خب در این هفته تصمیم داریم در مورد اقتصاد بدون نفت، موانع و راهکارهای اون صحبت بکنیم و موضوع امروزمون اقتصاد گردشگری است. گردشگری که یکی از منابع تغذیه اقتصاد یک کشور هست، نقش مهمی در توسعه و کسب درآمد اون کشور داره. این روزها گردشگری برای همه افراد امر مرسومی شده تا تعطیلات رو با خانواده یا دوستانشون در سفر باشن. در واقع پولی که گردشگران در یک کشور هزینه میکنن درآمد صنعت گردشگری اون کشور هست. گردشگری بخش مهمی از اقتصاده و درآمدی که از این طریق کسب میشه میتونه به تمام افراد اون منطقه هم کمک بکنه. ایجاد اشتغال، ترویج آگاهی، توسعه زیرساختها، کمک به جامعه محلی، حمایت از جاذبه های طبیعی و بسیاری موارد دیگه از تاثیرات مثبت گردشگری است. مهمانان بزرگوار اینجا در استودیو حاضر هستند که تا لحظات دیگه خدمتون اسامیشون اعلام میکنم. در طی برنامه هم که مهمانان رو خط تلفنیمون خواهیم داشت. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید و اگر اظهار نظری دارید در خصوص بحث گردشگری، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 برامون پیامک بزنید و یه شماره تلفن هم البته داریم که اگه مایل بودید میتونید تماس بگیرید: 27 86 10 35. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگومون شروع میکنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست خواهر، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
بیمگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشیم شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم امروز میخوایم در خصوص اقتصاد گردشگری صحبت بکنیم، اما موضوع کلی‌ترمون نگاه به اقتصاد بدون نفت و موانع و راهکارها هستش. میهمانان بزرگواری که اینجا در استودیو همراهمون هستن جناب آقای دکتر ناصر رضایی، مدیر میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، آقای دکتر محمد رضا بستانی، استاد دانشگاه و عضو کانون گردشگری ایران، جناب آقای مصطفی سروی، نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران و همینطور عضو هیئت مدیره تورگردانان ایران و مدرس گردشگری هم البته هستند، و سکا خانم پرستو فخاریان، روزنامه‌نگار و از کارشناسان حوزه گردشگری. به همه خوش آمد میگن. جناب آقای رضایی سلام بر شما، خوش اومدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمانان عزیز، شنوندگان عزیزمون در هر جای کره خاکی که هستن.
خیلی ممنونم جناب آقای بستانی، سلام بر شما، خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام همکاران ارجمند خودم و مخاطبان عزیز و گرامی.
سلامت باشین. سکا خانم فخاریان سلام بر شما، خوش اومدید.
من هم سلام دارم خدمت شما همه دوستان، خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
ما هم خوشحالیم. و جناب آقای سروی عزیز خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان رادیوی گفتگو و تمام کسایی که در امور گردشگری در جای جای دنیا دارن تلاش میکنن برای حفظ و گسترش گردشگری کشور عزیزمون ایران.
بله، دست شما درد نکنه. آقای دکتر رضایی، میخوام بحث رو با شما شروع بکنم. یه تعریف کلن از اقتصاد گردشگری بهمون بدید و بگین که اصلا این موضوع تو کشور خودمون حداقل از چه زمانی اصلا مورد توجه قرار گرفت؟
وقتی که از اقتصاد گردشگری صحبت میکنیم، یعنی این که میخواییم جایگاه گردشگری رو در اقتصاد به طور عام ببینیم به چه شکلی هست. یعنی وقتی ما میایم حسابهای ملی رو بررسی میکنیم، NA رو، National Account رو، میخواییم ببینیم که جایگاه گردشگری توی این حسابها کجاست، چند درصد از GDP کشور یا GNP از طریق فعالیت‌های گردشگری به دست میاد. خب مطمئنن زمان شروع محاسبه این جایگاه برای ما به خاطر اینکه به صورت جدیش وقت به گردشگری نپرداختیم، نمیشه من بگم که دقیقا چه زمانی هست. آمار اطلاعاتی ممکنه که داشته باشیم که بگه مثلا ما سهم گردشگری در اقتصادمون چه مستقیم، چه غیر مستقیم و چه الغایی چی هست و جایگاه گردشگری کجاست، اما خب به نظر من خیلی قابل اعتماد و اعتنا نیستن.
چرا که ما یه نمودارای یه شاخصه که ما بتونیم روند اقتصاد گردشگری رو بررسی بکنیم، مثلا بگیم که فرض کنیم 50 سال پیش چه وضعیتی داشتیم، دوست. این چه تغییراتی رو در طول این سال‌ها داشته، داریم یا نداریم مثلا؟
ما داریم، البته عرض کردم هست، منتها قابل اتکا نیست. چرا که ما TSA توریسم ساتلایت اکانت رو، حساب‌های اقماری گردشگری رو نداریم که توی اون بیایم دقیقاً جایگاه گردشگری رو مشخص بکنیم. چیزایی که گفته میشه عمدتاً توی حوزه درآمدهای مستقیم از گردشگری مطرح میشه و گردشگری چون مولتی دیسیپلینر است اصطلاحاً و چند وجهی هستش، مطمئناً فعالیت‌های دیگه‌ای هم که صورت داره میگیره جایگاه گردشگری رو توی اونها باید مشخص بکنیم. یه جایی اصلا بحث الغایی مطرح میشه، یعنی بحث غیر مستقیم هم نه، یه فعالیت یه جای دیگه صورت میگیره و اثرات اون رو ما تو حوزه گردشگری باید ارزیابی بکنیم. خوشبختانه خب قدم‌هایی الان داره برداشته میشه واسه اینکه ما این حساب‌های اقماری گردشگری رو توی کشورمون راه بندازیم که اگه این اتفاق بیفته ما میتونیم دقیقاً بگیم که جایگاه گردشگری کجاست. ببینید میتونیم بگیم برای محاسبه این وضعیت توی دنیا خب خیلی پیشتازتر از ما کارها شروع شده و خیلی از کشورهای پیشرو تو این حوزه جایگاه گردشگریشون توی اقتصادشون کاملا مشخصه. وقتی آمار داده میشه توی سازمان جهانی جهانگردی که میگن سهم گردشگری 7% صادرات جهانی هستش و یا مثلا 1.8 تریلیون دلار مربوط به صادرات گردشگری توی دنیا بوده، خب مطمئنن یک سازوکارهای مشخص و معینی برای این ارزیابی وجود داشته. ولی ما داریم، ببینید ما روند رشد گردشگری رو از ابتدا تا حالا میتونیم یک روندی رو پیگیری بکنیم و سالهای مختلف رو با توجه به اینکه هزینه کرده هر گردشگر در هر حوزه خب مشخص از حوزه جغرافیایی منظورم از اون حوزه تقسیم بندی که توی سازمان جهانی جهانگردی داریم میشه بگیم که مثلا جایگاه گردشگری چی بوده. اما خب این باز هم قابل اتکا به نظر من
نیست. سازمان جهانی گردشگری از کی کارش شروع کرده چنین؟ چون میدونم که مثلا رتبه ایران رو دوازده گردشگری 35 اعلام کرده. بله. آخرین گزارشش اگه اشتباه نکنم بعد از اون دیگه چیزی نباشه. اینا رو از کی کار این کارو شروع کرده برای کشورها؟ چند ساله الان؟
ولی آمار دقیقش من نمیدونم. حالا اگه دوستان اطلاع دارن از این به ما هم بفرمون که بدونیم. اما خب به هر حال ما داریم از سال 1950 تعداد گردشگرا ارزیابی شده که مثلا ما 25 میلیون گردشگر اون زمان داشتیم توی سطح دنیا و سال 2017 به 1 میلیارد و 326 میلیون نفر گردشگر توی دنیا رسیدیم. که خب بازم گفتم با توجه به تقسیمات منطقه‌ای که شده میشه محاسبه کرد که هر کدومشون چه نسبتی از این درآمد
خیلی متشکرم. آیا بستانی شما اگر اطلاعاتی دارید در این رابطه بگید و اینکه اصلا اهمیت یکم تفهیم بشه برای ما و مردم که دارن صدای ما رو میشنویم که اصلا وقتی میگیم اقتصادی گردشگری منظورمون دقیقاً چه جور شاخصایی هست و بعد راجع به سازمان جهانی گردشگری و آمار ارقامی هم که میگه اگه اطلاعاتی داریم بفهم.
خوشبختانه یا متاسفانه وقتی که ما داریم در رابطه با صنعت گردشگری صحبت میکنیم در رابطه با یک صنعت میان رشته‌ای بحث است و برای درک و فهم میزان تاثیرگذاری روی اقتصاد هر کشور یه سازوکار پیچیده‌ای لازم داره که ما تا الان از این سازوکار محروم بودیم. برای درک بهتر مخاطبان عزیز باید عرض بکنم که خب وقتی ما داریم میسنجیم که فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری چه تأثیری میتونه روی اقتصاد بذاره، این هست که روی شغلای مختلفی تأثیر میذاره. اینی که هر گردشگر وقتی وارد جامعه مقصد میشه 7 شغل 8 شغل 9 شغل رو به سمت خودش کشش داره و به وجود میاره، اینی که توی تولید ناخالص ملی تأثیر میذاره، اینی که توی بحث صادرات و واردات تأثیر میذاره، برای ما داره روشن میکنه که از لحاظ اقتصادی ما نیازمند یه سازوکار پیچیده‌ای هستیم. اما در رابطه با سازمان میراث فرهنگی که چه گونه اطلاعات خودش رو داره جمع‌آوری میکنه علاوه اقتصادی، بعد عرض کنم خدمتتون که از سال 1375 بود که شروع کردم به دادن آمارهایی که چگونه ما میتونیم توی اقتصاد رو بفهمیم و میتونیم که میتونیم اینو محاسبه بکنیم.
پس از 75 به این ور ما میتونیم روند پیشرفت یا ضعف صنعت توریسممون رو داشته باشیم بر اساس این آمار.
ببینید لطفا ببخشید، قبل از اون هم ما آمارهای گردشگری رو داریم، حتی قبل از انقلاب هم آمار هست. بعد ببینید مثلا بفرض
میزان
تاثیرش ببینید، مثلا میگن که برای جنوب آسیا هزینه کرده هر گردشگر فکر کنم بین 900 تا 1200 دلاره درست عرض می‌کنم. اگه این رنج رو در نظر بگیریم مثلا میریم توی آمریکا هلوش 2000 دلار میشه، یه مقدار هزینه کرده بالاتر میره. توی اروپا این نرخ دیگه داره. با توجه به تعداد گردشگرایی که داشتیم و ضرب اون در این عدد، میگیم که این مبلغ ما از گردشگری درآمد داشتیم. بعد میایم تولید ناخالص ملی رو هم میبینیم، در کنار اون میگیم که جایگاه این و سهم این توی حوزه گردشگری، توی حوزه اقتصاد به طور عام چی هست. چون بحث اقتصاد گردشگری عرض کردم یعنی جایگاه گردشگری در اقتصاد، که ببینیم الان وقتی توی دنیا داریم میگیم که گردشگری توی سال گذشته خیلی از صاحب نظرها اعتقادش رو اینه که رتبه اول گردش مالی دنیا رو به خودش اختصاص داده و برای درآمدزایی هم و برای اشتغالزایی هم به همین ترتیب، یعنی بالاترین نرخ رو وقتی به خودش اختصاص میده، خب دقیقاً بر اساس جابجایی افراد، نفر شر اقامت و اون شاخصهایی که توی دنیا وجود داره اینا رو محاسبه کرد.
بله خیلی. اینم بگم خدمتتون که ما یک زنجیره‌ای رو در نظر میگیریم همیشه توی صنعت گردشگری که از خواسته شروع میشه، اقامتگاه درش هست، سیستم اغذی و اشربه هست، خود اون جاذبه هست و سرویس حمل و نقل. و برای اینکه بخوایم تاثیر اقتصادی رو هم در نظر بگیریم باید توی این حوزه ها
خیلی ممنونم. خانم فخاریان عزیز، الان وضعمون در حوزه اقتصاد گردشگری چگونه است؟
اگر اجازه بدین در تکمیل صحبت دوستان راجع به سهم گردشگری در اقتصاد جهان یه مقدار بیشتر توضیح بدم. بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری که 185 کشور رو مورد بررسی قرار داده، تو این گزارش تصریح شده که در واقع سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی کل دنیا حدود بیش از 10% بوده و بیش از 319 میلیون شغل هم در سال 2018 از مسیر گردشگری ایجاد شده به صورت مستقیم و غیر مستقیم
در دنیا.
بله. و این علاوه بر این نشون میده که بیشترین در واقع میزان رشد رو داشته در میانه بقیه در واقع بخش‌های اقتصادی که وجود داره. اما ما چرا نتونستیم از این فرصت استفاده کنیم؟
اول بگیم مثلا وضعیتمون چجوریه، بعد بگیم چرا نتونستیم.
بله دقیقاً بر مبنای همین گزارشی که شورای جهانی سفر و گردشگری داشته راجع به تولید ناخالص داخل در واقع سهم اقتصاد گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران هم آماری رو اعلام کردن. بر اساس این آمار در واقع در سال 2017 سهم اقتصاد گردشگری از جی دی پی ایران حدود 7.3% بوده، اما این میزان در سال 2018 کاهش پیدا کرده به 6.5%. این در حالیه که خب گفته میشه بسیاری از مسئولان ما میگن که در سال 97 ما شاهد رشد گردشگری بودیم و گردشگرمون از حدود 5,200,000 نفر به نزدیک 8 میلیون نفر رسیدن. این آماریه که البته ما بر اساس آمارهای پلیس مهاجرت داریم، نه بر مبنای آماری که بتونه به صورت دقیقی به ما بگه که آیا همه این افرادی که وارد کشور شدن گردشگر هستن و آیا همه این افراد همون میزانی که دکتر رضایی اشاره میکنن بین 800 دلار تا در واقع 1200 دلار هزینه کردن یا نه، اونم با توجه به این که الان در واقع ارزش ریال در مقایسه با سایر ارزها پایین تر اومده و ما الان داریم در به هر حال کشورهای مختلف تبلیغاتی که دارن اشاره میکنن به اینکه میشه خیلی با هزینه های کمتری در واقع اومد به ایران. پس مسئله اصلیمون اینه که اون آماری که وجود داره یه مقدار گمراه کننده است. شاید ما نتونیم به اون استناد بکنیم، شاید بهتر باشه علاوه بر این که به اون آمارهایی که به صورت رسمی حالا چه داخلی چه بین المللی وجود داره، چون منابع اون آمارهای بین المللی هم یه بخش مهمیش از منابع داخلی، منابع رسمی داخلی ثبت میشه و شاید بهتر باشه در کنار اشاره به این آمارها یه مقدار به شواهد هم اشاره بکنیم که چه اتفاقاتی افتاده دست کم در یک سال گذشته که نرخ ارز خیلی تاثیر گذاشته بر روند گردشگری.
بله خیلی ممنونم. قبل از اینکه حالا آقای سروی هم اصلا نظر بفرماین، الان به من اطلاع دادن که آقای فرشاد رستمی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری آذربایجان شرقی رو خط تلفنیمون هستن. یه تقریبا گزارشی از وضعیت گردشگری در آذربایجان شرقی بگیریم و بعد برگردیم در خدمت شما باشیم. جناب آقای رستمی سلام بر شما.
سلام سهر خانم، احوال شما، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. من خدمت بینندگان محترم و مهمانان محترم شما عرض سلام و ادب احترام.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. وضع گردشگری تو آذربایجان شرقی چطوره آقای رستمی؟
خب گردشگری در آذربایجان شرقی با توجه به اینکه ما قبلا در عنوان مقاصد کمتر شناخته شده مطرح بودیم، ولی بعد از انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی و موضوعی که در سازمان مرکزی و به همت مدیران سازمان مرکزی و همچنین مدیران استانی انجام شد، اقدامات مناسبی در حوزه معرفی و تبلیغ استان آذربایجان شرقی با محوریت تبریز انجام شد که الحمدلله شاهد نتایج خیلی خوبی هستیم. ما اوضاع گردشگریمون در خصوص گردشگر ورودی خارجی و داخلی روز به روز بهتر میشه انشالله.
خب چی هست با عدد رقم اگر که حضور ذهن دارید، اگر نه که
ما سال 97 4 میلیون و 200 هزار نفر گردشگر داخلی داشتیم و در حوزه گردشگری خارجی 498 هزار نفر گردشگر خارجی داشتیم که از این تعداد 98 هزار نفرش بیتوته داشتن و اقامت داشتن تو مراکز اقامتیمون که با میانگین اقامت 2.5 شب.
بله، نسبت به سال گذشتهش افزایش داشته؟
نسبت به سال 97
نه 97 الان فرمودی؟
نسبت به سال 96 17% ما رشد داشتیم.
17% افزایش داشته. چه اقداماتی رو انجام دادید برای توسعه و تقویت گردشگری و چقدر تأثیر گذاشته روی اقتصاد استان شما؟
بله، از خودم خدمت شما چه خوب مستحضرید و چه گردشگری به عنوان یکی از صنعت برتر دنیا مطرح هست. استان ما هم از این برکت وجود و حضور گردشگران بی بهره نبوده. اقداماتی که انجام شده در مورد یکی در راستای معرفی داریم، یکی در حوزه زیرساختی. در راستای معرفی اقداماتی در حوزه های تبلیغ، اطلاع رسانی، برگزاری فهمتورها و همکاری با شرکت هایی که در حوزه گردشگری ورودی چه در داخل کشور چه در خارج از کشور فعال بودن که این بخشش رو بسیاری از حوزه های این بخش رو در حوزه های همکاری رو بخش خصوصیمون برده جلو و در حوزه های اداری دولتی حاکمیتیش اداره کل با هماهنگی استانداری و سازمان مرکزی برده جلو. اما در حوزه زیرساختان با توجه به پتانسیل هایی که استان آذربایجان شرقی داره، ما مستقری که دو اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی داریم و در کنار اون 1800 اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی رو داریم. در کنار این آثارهای تاریخی و طبیعی مثل جنگل‌های ارسواران، ما بحثی رو چه شروع داشتیم ایجاد زیرساخت‌ها بود. مراکز اقامتی با همت بخش خصوصی و با صدور مجوزهایی که با آسان‌ترین روش و با روش‌های تسهیل کننده که داشتیم ایجاد شدن و در حوزه‌های زیرساخت‌هایی که مثل آب، برق، گاز، دسترسی، ایجاد کمپ‌های مسافر و سایر مواردی که در حوزه تسهیلات برای سفر و مسافر هست رو سازمان با همکاری بخش خصوصی و با همکاری سایر بخش‌های دولتی انجام داده و خب نتایج اون رو ما در صنعت استان داریم امروز می‌بینیم. ایجاد اشتغالی که از قبل این ورود گردشگر و فعال شدن این حوزه در استان هست و همینطور در بخش‌های دیگری که خب نمودهای خاصی داره و سرمایه‌گذاری که امروز چه در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی
چقدر اشتغال ایجاد شده؟
ما الان 7600 نفر اشتغال رو در صنعت گردشگری استان داریم.
مستقیم و غیر مستقیم تو استان؟
اصلا این نه، این مستقیم.
مستقیم 7600
نفر مستقیم از این اشتغال پایداری هستن. خانم ببینید، با بحث های آموزش های تمام منسازی رو با کمک سازمان مجلس معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور تو استان برپا میکنیم و این بحث باعث میشه که تو نیروی متخصص و کارآمدی میشه، تو بحث اشتغال هم پایداری در اشتغال ایجاد میشه و همینطور با توجه به معرفی که انجام شده، اقدامات مناسب که با حضور در نمایشگاه ها، با حضور رایزنی ها انجام شده توسط خود بخش خصوصی و بخش دولتی و شاهد حضور گردشگر در استان هستیم، ما الان میبینیم که این موضوع باعث میشه که تو بخش اشتغال پایدار هم آمار خوبی رو داریم.
بودجه مخصوص و اختصاصی هم گرفتید برای این موضوع شما؟
برای موضوع تبلیغ چون... اطلاع رسانی؟
بله دیگه، چون گفتید که پایتخت گردشگری کشور اسلامی قلم داد شد، بودجه اختصاصی گرفتید
موضوع... بله، موضوع پایتختی تبریز یک بودجه رو با همت و پیگیری های مسئولین کشوری استانی یک مبلغی رو تخصیص داد شد که ما بیشتر با توجه به رسالتی که در حوزه انتخاب شهرهای پایتخت‌های گردشگری در حوزه کشورهای اسلامی سازمان همکار اسلامی بود، ما بیشتر رو بحث هم نرم افزاری کار کردیم، هم پروژه های میان مدت و کوتاه مدتی رو تعریف کردیم که اینا هم دارن اجرا میشن. الان استان ما بالای 700-800 پروژه رو در سطح استان در حال اجرا داره که از برکات همون در تبریز 2018 هست ادامه داره و انشاءالله تا سایان امسال هم به بهره برداری.
فقط به هم بگید که چقدر بودجه اختصاص داده بابت اختصاص داده شده به دست شما رسیده و خدافظ.
ما الان یک مبلغی در حدود 80 میلیارد، چون این بودجه فقط برای اداره کل میراث فرهنگی نبوده، هیچ بودجه نرم افزاری بوده، هیچ بودجه سخت افزاری. اما به پیجیای شد از
80 میلیارد چی تومان
80 میلیارد رو الان در حوزه این پروژه های 80 میلیارد تومان ما در حوزه پروژه های زیرساختی و پروژه های مرمتی مون داریم و در حدود 10 میلیارد اینا در حوزه های نرم افزاری و رویدادهای.
خیلی متشکرم، موفق معید باشید، خداحافظ.
ممنونم منم برای شما و
خب جناب آقای سروی، تأثیر این تقویت گردشگری بر اقتصاد کشور چه میتونه باشه و در چه حوزه هایی واقعا میتونه کار بکنه به نظر شما؟
خدمت شما عرض بکنم، من اول یک اصلاحی در عنوان برنامه دارم. ما باید اسم گردشگری رو فقط نگیم اقتصاد گردشگری. ما باید اول بپذیریم که این صنعت گردشگری، یعنی اقتصاد صنعت گردشگری، و بدون نفتش و به خاطری که دوستان ایراد نگیرن بزنیم اقتصاد صنعت گردشگری بدون نگاه به نفت. این اول باید ما اینو بپذیریم. اما گفتن این آمارها و این اتفاقاتی که الان داره میفته که من تحلیل دارم روش و حتما خدمت شنوندگان عرض میکنم، همه از بالاترین سطح نظام که من قبل از شروع برنامه داشتم صدای مقام معظم رهبری میشنیدم که در خصوص گردشگری صحبت کردن، دولت که ما مرتب باهاشون در ارتباط هستیم، نمایندگان مجلس که خب ما با کمک سازمان نشستیم برنامه ششم توسعه رو نوشتیم و ایراداتش رو و پیشنهاداتی که بود که به مجلس میخواستیم بدیم دادیم، نمایندگان مجلس تمام این آمار رو میدونن. یعنی ما باید بگیم کلیه سطوح نظام الان میدونن که چه اتفاقی در گردشگری اتفاق افتاده. اما باید یه چیز دیگه ای نگاه بکنیم سرکار خانم. باید نگاه بکنیم که الان میخوایم چیکار بکنیم، چه اتفاقی میخواد بیفته. من در صحبت‌های جناب آقای رستمی یک نکته رو دیدم که به نظر من اصلا فاجعه بود. 498 هزار توریست اومدن.
4 میلیون.
نه، گردشگر خارجی 498 هزار تا اومدن. اما 98 هزار تاشون اونجا اقامت داشتن، پس اونا گردشگر نیستن. ما اگر یک تعریف کوچیک از گردشگری بدونیم، گردشگر به کسی میشه که در کسی در اون مکان در مقصد اقامت داشته باشه، پس اونا گردشگر نیستن. ما مشکل آماری داریم سرکار خانم. یعنی ما مرتب یک آماری میدیم که خودمون رو گول بزنیم. اصلا این آماری که ما میدیم، قطعا این 498 هزار نفر در آماری که هر ساله اعلام میشه عنوان شده، اما اینا گردشگر نبودن، یا برای خرید اومدن، یا برای دیدار خانواده اومدن، یا به خاطری که از مرزی به مرز دیگه‌ای برن.
خب اینا جزء گردشگر مثلا برای دیدار خانواده
است، باید یک شب اقامت داشته باشه.
مثل 92 میلیون نفر سفر ما ایرانیاست دیگه.
بله،
مثل این 90 میلیون نفر سفر.
ما مرتب فصل‌های آمارمون رو عوض می‌کنیم. یک زمان میایم اینو نفر شب می‌کنیم، یک زمان میایم میگیم که نه این از اینجا رد شده باشه جزء.
مگه اینا تعریف بین المللی نداره؟
ببین متاسفانه این اتفاق نمیافته سرکار خانم، متاسفانه من همین رو خواستم خدمتتون بگم، این اتفاق نمیافته. ما خیلی راحت میتونیم این کارو بکنیم. الان در خیلی از کشورهای دنیا شما به محض ورود که میرید یه کارتیو به شما میدن که شما پر میکنید، چند روز اقامت دارید، هتل میرید، مسافرخونه میرید، هاستل میرید، خونه بستگان میرید، برای کار اومدید، برای گردشگری اومدید. اما ما این کار خیلی ساده آماری هست، اما ما نمیخواییم که این کار انجام بدیم به خاطری که مرتب
خب بحث تعریف میزان گردشگری یه بحث، یه بحث سازوکارهاش ایجاد بشه برای اینکه این آمار استخراج بشه یه بحث دیگه است. الان شما میگید که اون تعریفی که ما گردشگری میکنیم تعریف درستی
نیست. اشتباهه، یعنی اشتباه.
این تعریف در همه دنیا هست یا نه فقط تو کشور ما اینجوری داره تعریف میشه؟ اینو من میخوام بدونم.
ببینید خب نمیتونیم بگیم که تنها در کشور ما داره اتفاق میفته، ولی ما یکی از سردمداران این قضیه هستیم که
یعنی
این اتفاق داره میفته.
مثلا سازمان جهانی گردشگری که میخواد آمار ارائه بکنه طبق چه تعریفی داره این کار انجام؟
ببینید الان یک خب ایشون جناب آقای رستمی خب از آذربایجان شرقی بودن داشتن صحبت میکردن. خب این یک نمونه کوچکی هست که 498 هزار تا. اولا خیلی دوست داشتم آمار سال قبل رو بگن و بعد بگن که بعد از این اتفاق چقدر، خب ما ببینیم چقدر رشد داشته، ولی در همین آمار 498 هزار نفر فقط 98 هزار تاشون بودن که اقامت داشته باشن.
نه خواهش میکنم، چیزی که مستعظم سری فرمودن در ارتباط با تعریف گردشگر خب کاملا مشخصه، ولی ما گردشگری یک روزه هم داریم. درسته سنده
باید یک روز بمونه دیگه. ایشون عنوان کردن که 98,000 تاشون بیتوته داشتن.
معمولا ماندگاری ندارند خب، ولی به عنوان گردشگرهایی که میان و یه بازدید کوتاه مدت دارن.
تعریف جهانیش اینو گردشگر
اسم نمیشه. این بوده که تاثیرشون تو اقتصاد منطقه موقعی بیشتر میشه که شب خواب باشن.
اصلا تعریف گردشگری که بعد 24 ساعت در مقصد بمونی، تعریف